أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون در پنجمین روایت از روایاتی بود که برای اثبات حجیت استصحاب مورد استدلال واقع شده، که عبارت بود از اون فرازی از حدیث 400 و معروف در کتابهای اصولی به روایت محمد ابن مسلم از امام صادق، با اینکه سند رو دیروز دیدید دیگه، علاوه بر محمد ابن مسلم ابو بصیر هم در سلسله سند هست. این دوتا از امام صادق و او از پدران خودش تا از امیرالمؤمنین این رو نقل کرد. دوتا نقل هم بود که فرقی هم با هم نداشت. خواه شما این بخش رو در نظر بگیرید که من کانم علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، یا نه من کان علا یقین فاصابه شکم فلیمز علا یقینه. بعد هم در هر کدوم از اینها یه تعلیلی اومده بود. ان الشکه در اولی گفت فإن الشک لا ينقض اليقين، در دومی فرمودن فإن اليقين لا يدفع بالشك، مثل همه دو تا تعبیر در اینجا وجود داشت. خب بعد از این که با سند و متن اونس گرفتیم و استدلال هم روشن بود، یه موضوعی یا حکمی یا دلیلی، گفتیم آقا این نشانگر این است که یقین سابق رو با شک نباید از بین برد، که همون معنای استصابه. اشکال شد بر استدلال. اشکال این بود که کان علا یقین فشکه، کانه بر یقین داخل شد، مال زمان گذشته است. بعد شک یا فعصابه و شک بعد از فا اومد که دلیل بر انفصاله. معلوم شد زمان یقین و زمان شک از هم جدا هستند، و اون چه که زمان یقین و زمان شک از هم جدا هستند و اعتبار این انفصال در قاعده یقینه نه در استصحاب. لذا بر اساس این اشکال گفتن آقا این روایت به درد استصحاب نمی خوره. ریشه اشکال این بود که آقا یقین و شک زمانشون مختلفه. این اختلاف زمان یقین و شک این بود دیگه. اختلاف زمان یقین و شک و تقدم زمان یقین بر زمان شک در قاعده یقین اعتبار شده و در استصحاب معتبر نیست، لذا این روایت به درد استصحاب نمیخوره. این اشکال. امروز اول بریم سراغ پاسخ از این اشکال، ببینیم آیا از این اشکال میشه جواب داد یا نه. پاسخی که برای اشکال میخوایم مطرح کنیم پاسخی است که قبلا خوندید، امتحانش هم دادید و تموم شده. مرحوم آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب کفایت الاصول، در همین مباحث اصول عملیه همین بحثی رو که روایت رو مطرح کرده، اونجا جلد 2 صفحه 296 اینجوری جواب داده. میفهمم که اینجا درست است که در ظاهر این حدیث که عرض کردم دیگه، روایت ابو بصیر و محمد بن مسلم از امام صادقه، یا همون حدیث 400 این فرازش، در ظاهر این حدیث اختلاف زمان یقین و شک و تقدم زمانی یقین بر شک اخذ شده که از امور معتبره در قاعده یقین هستند و در ندر استصحاب دیزم عرض کردیم لازم است من تقدم زمانی باشه، میتونه همزمان باشه، لازم نیست حتما یقین مقدم بر شک باشه، ممکنه شک مقدم بر یقین باشه. دیروز مستشکل اینا رو بیان کرد دیگه. بله آخون میگه این مقدار درست، اما با توجه به این که لفظ یقین در این گونه از موارد به معنای یقین طریقی است، مثل همون قطع طریقی و موضوعی، یقین یقین طریقی است و به عنوان کاشف از متعلق خودش مورد ملاحظه است، لذا یک نحوه اتحادی بین یقین و متیقن وجود داره. مثال که میزنن برای یقین طریقی همین رو مثال میزنن، میگن شما در فضایی وارد بشید کاملا ظلمانی و تاریکه، چیزی براتون روشن نیست، تا نور میفته شما یه صندلی رو میبینید، این نور باعث شد که صندلی رو به وجود صندلی یقین پیدا کنه، کشف کرد از وجود صندلی که اگر اون نور نبود شما وجود صندلی رو، اونی که نور بهش تابیده، اونی که بهش یقین پیدا کردید، اون که به وجودش قطع پیدا کردید نبوده. لذا وقتی قطع یا یقین شد طریقی یعنی کاشف، خب ارتباطی داره دیگه، این ارتباط به نحوی است که گویا با هم متحدند، گویا با هم متحدند، و وقتی یه نحوه اتحادی بین یقین و متیقن وجود داره، بنابراین استعمال لفظ یقین به جای متیقن از شیوع برخوردار بوده و صحیحه. یعنی در عرف خیلی وقتا یقین که میگن منظورشون خود یقین نیست، منظورشون متعلق یقینه، من یقین دارم یعنی متیقن برای من معلومه، یقین به صندلی دارم خود اون صندلی مهمه، یقینش کاری نداری، یعنی میخواد بگید صندلی موجوده. پس اینه که لفظ یقین رو میگید ولی منظورتون بگید متیقنه، منظورتون متیقنه، نه معنای تحت لفظی یقین. پس یه نحوه اتحادی بینشون هست و این نحوه اتحاد باعث شده که عرفاً یقین به جای متیقن استعمال میکنن، زیاد هم این کار رو میکنن، صحیح هم هست. خب وقتی این چنین شد، فلذا مراد امام علیه السلام نیز در این فراز از حدیث همون متیقن است، اما از لفظ یقین استفاده فرموده است. یعنی اگر داره میگه من کان علی یقین، منظور از یقین متیقنه. پس در واقع مراد این است که من کان لهو متیقنون فتبدل بالمشکوک. بحث متیقن و مشکوکه، نه بحث یقین و شک. یقین رو گفته، متیقن رو اراده کرده، شک رو گفته، مشکوک رو اراده کرده. که وقتی مراد این شد در اینجا و روشن است که آنچه در آن اختلاف زمان متیقن بر مشکوک و تقدم زمانی متیقن معتبر است، چیزی غیر از استصحاب نیست. ندید قاعده یقین، برای اینکه در قاعده شک ساری یا همون قاعده یقین اصلا دو چیز نیست. متیقن و مشکوک از هر نظر، حتی از نظر زمانی نیز متحدند، به طوری که با تحقق مشکوک جایی برای وجود متیقن باقی نمیماند. دو چیز نیست، شک دیگه سرایت کرد، یقین رو از بین برد. الان اونی که دارید فقط مشکوکه، متیقن اصلا وجود نداره دیگه. خب نتیجه پس اشکال وارد نیست. وقتی مراد از یقین عبارت از متیقن است و اختلاف زمان متیقن و مشکوک و تقدم زمانی متیقن بر مشکوک، این بالا هم گفتیم دیگه، اختصاص به قاعده استصحاب دارد و در قاعده یقین چنین چیزی نیست. نتیجه این میشه که این روایت دلیل بر استصحاب است نه بر قاعده یقین. مستشکل میخواست بگه چی؟ یا این مال قاعده یقینه، ربطی به استصحاب نداره. آخون پاسخی که آوردن میگه نخه، این مال استصحابه، ربطی به قاعده یقین نداره. نظامی که با پاسخی که ما ارائه کردیم، آخون در آخر میفهمن که با پاسخی که یا با بیانی که اینجوری بگید، حالا دو تا بیشتر رو، با بیانی که ارائه کردیم علاوه بر پاسخ از اشکال بر استدلال به حدیث اربعمئه برای حجیت استصحاب، اولا پاسخ رو دادیم. این یک، اختصاص این روایت به باب استصحاب، این دو، و عدم ارتباط آن به قاعده یقین را نیز اثبات کردیم. اینم سه. پس با این بیان میگه ما سه تا کار انجام دادیم. یک، اشکالی که دیروز بود جواب دادیم. دو، حالا نتیجه اون جواب اشکال دیگه. بعد هم معلوم شد که این اصلا نه تنها اختصاص به قاعده یقین نداره، بلکه برعکس اختصاص به قاعده استصحاب داره. و سه، اصلا ربطی هم به قاعده یقین نداره. این تمامه اون چه که مرحوم آخوند در رابطه با پاسخ از اشکال بر استدلال به این حدیث ارائه کردن. پاسخ پاسخ خوبیه، اما ببینیم میشه این پاسخ رو پذیرفت یا نه. ما میگیم آقا به نظرمون در این حال که ما خودمون رو مدیون آخوند میدونیم، سالها کفایه زیر بغلمون بوده و الان هم رومیزمون هست و مطالعه میکنیم، اما این اشکالی که شد پاسخ پاسخ متینی نیست. بذار اجازه بدید به این صورت بگیم، بررسی پاسخ آخوند رحمت الله تعالی علیه از اشکال بر استدلال به حدیث اربعمئه. ببینیم پاسخی که از ایشون دیدیم میشه پذیرفت یا نقطه نظر این نسبت به پاسخ ایشون نسبت به فرمایش ایشون داریم. برای اینکه بررسی خوب باشه اجازه بدید ما دوباره برگردیم از دو باب برای شما مطلب رو بیاریم که با خود آخوند در اون دو باب هم نظریم. ببینید میگیم آقا در دو بحث از مباحث گذشته در رابطه با خصوصیات و اوصاف یقین مطالبی از نظر گذروندیم. یک، در بحث قطع اول جلد دوی کفایه، در مباحث قطع گفته شده که، حالا اونجا قطع میگفتید اینجا یقین، یقین همون قطع دیگه، گفته شده که الیقینو حجتون و معلوم است که مراد از این یقین عبارت از یقین طریقی است، یقین کاشف از متعلقه، نه یقین موضوعی. ولی در عین حال خصوصیتی که بر این یقین اثبات شده، خصوصیتی که اثبات شده، این حجیت دیگه، برای خود یقین است نه برای متیقنی که یقین طریق به سوی اوست. زیرا منظور از حجیت عبارت از منجزیت و معذریته. این که روشنه، حجته یعنی منجزه، اگه مطابق با واقع شد تکلیف گردنگیر میشه، اگه مخالف شد معذره، در قیامت عذر درست میکنه برای صاحب یقین و صاحب قطع. خب حالا این حجیت که معنای منجزیت و معذریته، این از ویژگی های متیقنه یا از ویژگی های خود یقین؟ معلومه منظور منجزیت و معذریته، و این دو وصف از اوصاف خود یقین هستند نه از اوصاف متیقن. لذا ببینید، لذا اگر بر طهارت لباس یقین پیدا کنیم، وقتی بر طهارت لباس یقین پیدا کردیم متیقن چیه؟ بگید متیقن عبارت از طهارت لباس دیگه، چون به او یقین به او تعلق پیدا کرد. اگه بگیم آقا الیقین حجتون به جای متیقنه، ببینید اگر قرار باشد که مراد از لفظ یقین در جمله الیقین و حجتون همون متیقن باشد، لازم است لفظ متیقن را به جای آن استعمال کنیم، استعمال صحیح باشه. یعنی بگیم آقا المتیقنو و بگوییم المتیقنو حجتون، به جای متیقنم مستقشو بذارید، بگیم آقا طهارت و صوبه حجتون و حالان که چنین استعمالی غلطه، چین استعمالی غلطه. نمیشه گفت طهارت صبح حجتون، یعنی چی؟ طهارت صبح معذره، طهارت صبح منجزه. بابا خود یقین به ما هو یقین با قطع نظر از متعلقش حجیت داره. این یک باب که یقین هست، طریقی هم هست، اما به جای متیقن نیست، وصف خودش مراده. دوم، اگر خاطرتون باشه یه نزاعی بین شیخ و آخوند رو در صحیحه اول زراره داشتیم. ببینید مورد دوم همین اخیره در بحث از صحیحه اول زراره، البته در صحیحه های بعدی هم جاری بود که اونجا که مفصل وارد نشدیم، در صحیحه اول بیشتر این بحث رو منعقد کردیم. در بحث از صحیحه اول زراره در مورد جمله لا ینقضل یقین به شک، فرمود این جمله از نظر مرحوم شیخ گفته شد که اینجا منظور از یقین متیقنه. از نظر شیخ نقض به متیقن یا همون متعلق یقین تعلق گرفته، لذا در اموری که از استحکام برخوردارند صدق میکنه. از اینجا نتیجه گرفت که آقا استصحاب در شک در رافع حجتی، نه در شک در مقتضی. اما از نظر شما یا آخوند که ما با شما بحث داریم، از نظر آخوند رحمت الله تعالی علیه که ما هم پذیرفتیم، نقض به خود یقین به اعتبار خصوصیت استحکام و ابرامی که در آن وجود دارد تعلق گرفته است، نه به متیقن. کار به متیقن نداریم. عدم نقض، عدم نقض باشد خصوصیت خود یقینه نه متیقن. پس در اینجا عدم جواز نقض با شک
این که آقا نمیتونیم با شک نقضش کنیم چیه؟ این از خصوصیات خود یقینه. وقتی این دوتا رو توجه کردی داره برمیگردیم میگیم شما میفهمید من کان علا یقینه منظور یقین چون یقینه طریقیست همون متیقنه. نه خیر، لذا میگیم آقا در حدیث در این فراز از حدیث اربعه معنی است در این حال که یقین به عنوان یقین طریقی است ولی نمیتوان متلقن رو به جای آن قرار داده و قائل به اراده متیقن از لفظ یقین شد. نخیر، این درست نیست. پس آخوند چی میخواست بگه؟ آخوند میخواست بگه آقا اینجا منظور از من کان علا یقین یعنی من کان علا متیقن یا من کان له متیقنون. بله اختلاف زمانی هست، این اختلاف زمانی بین متیقن و مشکوکه، بین اختلاف زمانی بین متیقن و مشکوک مال استصحابه. نه، یقین به جای خودشه، به جای متیقن نیست. یقین به جای خودشه، به جای متیقن نیست. پس پاسخ آخوند رحمت الله تعالی علیه از اشکال، این پاسخ به نظر ما ناتمامه. ولو ما میخواییم بگیم این روایت حجت دلیل و حجیت، ایشون هم همینو میخواد اثبات کنه، اما از هر راهی که نمیخواد بگیم با بیان ایشون نمیشه این مطلب رو پذیرو. خب حالا که پس با توجه به دو تا مطلب در اینجا هم اومدیم گفتیم ولو یقین یقین طریقی است، اما مراد از یقین خود یقینه نه متیقن، پس اون اشکال به قوت خودش باقیه. چون آخوند از طریق اینکه یقین به جای متیقن نشسته اومد اشکال رو جواب داد دیگه. ما گفتیم این پاسخ ناتمامه. خب پس یعنی آیا این روایت رو بذاریم کنار و بگیم که نه این روایت از ادله استصحاب نیست، یا شما پاسخ دیگری از اشکال دارید؟ بگیم آقا حق در پاسخ، از پاسخ آخوند رو نمیشه پذیرفت، اما حق در پاسخ از اشکال بر استدلال به حدیث اربعمعه اینه که بگیم بله ما صدر رو وقتی توجه کنیم این اشکال اشکال واردیه، اما از یه جور دیگه از ظهور صدر دست برمیداریم. دقت کنید در پاسخ اینجوری میگیم هر چند ظاهر صدر این روایت این است که اختلاف زمانی بین یقین و شک و تقدم زمانی یقین بر شک اعتبار داره. صدر ظاهرش اینه، کان علا یقینن فشک، بر یقین کانه که ماضیه داخل شده، فشکم با فا عطف شده که معلوم شه همزمان نیستن، شک بعد از یقینه. این بله از صدر روایت استفاده میشه، ظاهر صدر اینه، قبول داریم که نتیجهش
نتیجهش پیاده شدن این بخش از روایت در قاعده یقین است نه در استثناء.
تا اینجا بله،
اما با توجه به ظهور قوی تری که در ذیل روایت وجود دارد و در این ظاهر صدر مقدم است،
وقتی دلیل دارید برخلاف ظاهر، از ظاهر دست برمی‌داریم دیگه،
پس از این ظاهر دست برداشته و به ظاهر ذیل تمسک میکنیم که نتیجهش، نتیجه ذیل الان بیان خواهم کرد، پیاده شدن این فراز از حدیث اربعمئه در قاعده استصحاب.
چطور؟
میم آقا این حدیث رو نوشتیم، در واقع سه مرحله در این حدیث به دنبال هم قرار گرفته.
پس توضیح
اینه که آقا در این فراز از حدیث اربعمئه با سه مرحله از بیان امام علیه السلام، از بیان امیر المؤمنین علیه السلام مواجه هستیم. مرحله اول فرض مسئله است که مسئله کجاست. مرحله اول بیان فرض مسئله است. فرض مسئله چیه؟
من کان علی یقین فشک. این فرض مسئله.
پس فرض مسئله عبارت از این است که کسی که یقین داشت قبلا برای او شک عارض شده.
ترجمه شما چیز خاصی نیست، من کان علی یقین فشک.
مرحله دوم بیان حکم مسئله است.
مسئله این بود من کان علی یقین فشک، حکمش چیه؟
امام فرمود فلیمز علی یقینه. پس حکم عبارت از بناگذاری و اعتناد یقین. فرمود فلیمز علی یقینه. مرحله سوم
تعلیله، بیان علت حکمه،
بیان علت حکمه. آه چرا فلیمز علی یقینه؟
حکم شد بناگذاری بر یقین دیگه.
علت بناگذاری بر یقین این است که شک یقین رو نقض نمی کند. شک یقین رو نقض نمی کنه. فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْغُزُلْ یقین.
یا در بعدی فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُطْفَعُ بِالشَّكَّ.
خب حالا این سه مرحله رو در نظر بگیریم. ما یه قاعده داریم که آقا ظهور علت قوی تر از ظهور معلوله. ظهور علت قوی تر از ظهور معلوله یا ظهور معلله. پس نمیدانیم که ظهور علت از ظهور معلول یا بگید ظهور تعلیل از ظهور معلل قوی تره. بذار یه قاعده از شما میگید الالتو بگید الالتو تو امم و تو خصص. بذار میگوین الالتو تو امم و تو خصص، یعنی علت گاهی حکم را که در ظاهر خاص است تعمیم می دهد و گاهی حکم را که در ظاهر عام است تخصیص می زند. پس عمده چی شد؟ علته. علت اگر عام شد حکم خاص را عام می کنه. مثال شاید اینه دیگه، مثلا در اصول میگفتید آقا لا تأکل الرمانه، انار نخور، لأنه حامض، چون ترشه. از چی میفهمیدید؟ میگفتید در واقع میخواد بگه هیچ چیز ترشی رو نخور، انار رو نمی کنی به خاطر ترشیش نخور، ولی اگه انار ترش نبود اشکالی نداره، علت عمومیت هر ترشی. خب وقتی را مسکر بودن، بله، لأنه مسکر یعنی هر مسکری حرامه، یکیشم خمر، حرمت اختصاص به خمر نداره، خمر حرمتش به خاطر مسکر بودنشه، عمومیت همینه، از تو عمم و تو خصص. خب ترک اینجوری شد، بیاید ببینیم ما در واقع میخوایم این تعلیل رو، این علت رو، ظاهرش رو بگیریم، بگیم اون ظاهر بود ولی این ظهور از اون قوی تره. حالا که این توضیح رو متوجه شدیم میایم سراغ علت. خب حالا میگوییم که امام علیه السلام در مقام بیان علت حکم دو لفظ یقین و شک را بر کنار هم ذکر کرده، فإن الشک لا ينقض یقینا، یا فإن الیقین لا یطفع بالشک. یقین و یقین شک رو در کنار هم ذکر کرده که و این دو لفظ از مشتقات اصولی هستند که ظهور در فعلیت و وجود در یک زمان دارند. پس یعنی شک فعلی لا یعنی غزل یقین الفعلیه، درسته؟ پس لا یعنی غزل شک الموجود بالفعل الیقین الموجود بالفعل، یا در این عبارت ان الشک، چیزای تا عین این رو بیارم، ان الشک یعنی ان الشک الموجود بالفعل، ان الشک الموجود بالفعل لا ينقض اليقين الموجود بالفعل. خب وقتی فعلیت شد بگید ببینم کدوم قاعده است که یقین و شک هر دو به فعلیت رسیدند؟ قاعده یقین یا قاعده استصحاب؟ بگید بریم. قاعده استصحاب. در قاعده یقین فقط شک دارید، یقین از بین رفت. آقای محمدی میخواست ما رو آزمایش کنه ها، عکسشو میگه. خب پس و روشن است که فعلیت همزمان یقین و شک فقط
بر قاعده استصحاب است، وگرنه بر قاعده یقین با حدوث شک یقینی باقی نمیماند و فقط شک از فعلیت برخورداره. پس این قاعده یقینه، معلوم میشه حدیث این تعلیل قاعده یقین را شامل نمیشه. اینجا داره میگه آقا یقین و شک هر دو فعلی هست. یقین و شک هر دو فعلی هست در کجاست؟ بگی استصحاب. برمیگردم الان اینا رو گفتیم، برگردید همون اول یه ذره را اومدیم با مستشکل، گفتیم بله صدر روایت همونی که شما میگید ظهور داره، اما یه ظهور قوی تری داریم در ذیل به اعتبار اینکه تعلیله و ظهور تعلیل قوی تره. کلی توضیح دادیم، حالا این ظهور ذیل بر ظهور صدر مقدم میشه. پس اما با توجه به ظهور قوی تری در ذیل روایت وجود داره، اون ظهور بر این ظاهر صدر مقدمه. از این ظاهر تأثیر می‌داریم، به ظاهر ذیل تمسک می‌کنیم. ظاهر ذیل مال کجا بود؟ مال قاعده استصحاب. پس اشکال وارد نیست و به نظر ما این روایت هم یکی از روایاتی است که دلیل بر حجیت استصحاب. اشکال ولو پاسخ مرحوم آخوند رو نپذیرفتیم و نپسندیدیم، اما خودمون پاسخ دیگری از اشکال دادیم و استدلال رو محکمش کردیم. این روایت دلیل بر حجیت استصحاب هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.